گفتگوی علمی با موضوع پول طلا قسمت دوم.
اما الان میخوام ببینیم اون چیزی از آشتیب شناسی شما تشخیص دادید. من الان اشکالم نکردم که مشکل ما در تورم خلق پول است یا نیست. ممکن من نظر دیگه‌ای داشته باشم، کما که دارم. من مسئله تورم رو بحث خلق پول نمیدونم. اما بنابر ادعای حضرات اگر خلق پول علت تورم هست، من میگم که چه پول طلا باشد چه ریال باشد در خلق پول تأثیری نداره. البته خلق پول رو میکنه.
کاش این سوالی که تر شد رو با ما هم در میون میذاشتم که آیا اصلا سوال این سوال درست بود برای جلسه اول یا خیر، یا سوال رو اینطور تر میکردم که آیا اصلا جایگزین لازم است یا خیر.
نه خب چرا ما پذیرفتیم ما جایگزین میخوایم، من اصلا انکاری ندارم.
پس اما اشخاص
نه ببینید ریال به تعریف امروز
بس می‌ذاشتید ریال آری یا خیر.
ببینید اجازه بفرمایید، بس اینه که آیا ریال به تعبیر اقتصاد مدرن، کما اینکه ما الان اقتصادی رو در ایران اجرا نمی‌کنن الا که ارتباط با اقتصاد اون ور داره، اینکه ما یک بنیانی برای اقتصاد اسلامی لازم داریم که از اول درس کردم همراه
بر مبنای ریال.
نه ببینید مبنای ریال از کجا در میاد؟
ما الان درگیر با ریالیم.
نه ببینید
شما این درگیری رو گذارید کنار، مسئله جدید میخواد طرح کنید، بحث دیگه است. ما الان درگیرمون با ریال، این فضا رو میخوام بشکنیم، چیکار کنیم؟ تسلیم بشیم، تغییرش بدیم، تحول ایجاد کنیم؟
من این رو یه مثال براتون میذارم دوباره میارم. اگر شما بگید من درگیر با سلاح هم، من به نظر مثل وقت اسم ریال رو میارید میگید من درگیر با سلاح هم. میگم نه، سلاح رو اینقدر عامش بکنید که هم کلاش رو بپوشونه هم بمب اتم رو بپوشونه مورد نظر من نیست. یعنی شما ناچارید که از سلاحی که امروز برای کشدار استفاده میشود به معنای ضعیفش یا قویش استفاده کنید. این ناچاری امروز شماست. یعنی مانع تحققیه داره که بگیم آقا جوان مردی اینه که من چش تو باشم، غیرت منو ببینید، همیت منو ببینید، منم غیرت همیت تو رو ببینم و نامردی هم نکنیم، از دور بریم کمین بکنیم، هم دیگه رو بزنیم، بیام شمشیر بیاریم مقابل هم شمشیر بزنیم. این نهایت مثلا چیه؟ عدله، یا مثلا نهایت انصافه. ولی خب حالا این انصاف و عدله رو میشه الان به خرج داد؟ یعنی امکان تحققیه ندارد. اگر امکان تحققیه نداشت، حالا با این ابزارهای موجود چگونه ایمانه رو بیارم تنظیمش بکنم بتونم موازنه رو عوض بکنم؟ اون بحث دوم.
ایمان به سلاحی که داریم هست. عرض بنده این است، چرا ما مجبوریم توی این فضا اثبات کنیم استقرارمون رو؟ یا نه راسبومی هست غیر از که تسلیم بشیم یا تو همین فضا مبارزه کنیم؟ راه سومی هست.
ما الان فرض گرفتیم راه سوم هست و بیان شماست.
خب
گفتیم آقا یا پول طلا که شما دارید میفرمایید میتواند یا نمیتواند؟
بسم الله
عرض کردم، گفتم شما به دنبال این بودید که جلوی خلق پول را بگیرید.
بله.
آیا موفق شد؟
بله موفق شد.
همین الان جواب این سوال من رو بدید. بله، اگر قرار ما یک جای تجمیع اتفاق بیفته یا نگهداری یا امنیت، اگه نه هر کسی در خانه خودش این کار اتفاق بیفته، اون قسمت دومش پیدا میشه که چیه؟ که کالا بودن تقاضا و عرضه رو روش به عنوان کالا می آورد یا نمی آورد. این قابلیت این که توهی کنه یک جامعه رو از این کالا وجود دارد یا ندارد.
یک مسئله جدید پیدا شده به این اسم این که ما تسهیل کننده مبادلات، روغن، بعضی اقتصاددان میگن روغن ماشین. پول روغنی است که تسهیل مبادلات میکنه. دو طرف مبادله دو تا عینه، پول میاد وسط واقع میشه. حالا ما با بعضی از اینها مباحثاتی داشتیم، عرض میکردیم خب یه اصلا ماهیت بی به هم میریزه، چون بی رو ما مبادله مال به مال میدیم. شما مبادله مال به پول، باز مبادله پول به مال. بعضی از آیون اومدن به اینجا رسیدن که نه، این خودش پول اعتباری، یک مال اعتباری است. این اومدن درستش کردن، الا خود اون آقا میگفتش اقتصاددان ها این اصلا به عنوان مال حساب نمی کنن. این واسطه است، حالت واسطه گریش مهم. اگر پس دو تا باید بحث بکنیم، یکی این که ما الان پول رو و ریال رو به عنوان مال حساب می کنیم، اشکالات مالیت رو داریم براش، مالیت باید ثبات داشته باشه، اشکال واسطه گری می کنیم، اشکال ماهوی داریم، آقا البیع مبادلت و مال به مال، این باید مالیت داشته باشه، ولی ما چیزی نخریدیم، چیزی نفروختیم وقتی بیع محقق نشده باشه. یعنی یه اشکالات تمدنی میاد تو فضای زندگی ما. اینا دو تا مسیر برای بحث هست که مربوط به اینجا هم نیست، باید بگذارید. اونی که میخوام عرض کنم این است که ما سه تا اشکال اینجا مواجه شدیم: یه اشکال ثبات، یه اشکال بحث امنیت، و یه اشکال هم که الان وارد نشدید بحث نیازهای واقعی. در ثبات
خلق دیگه ما یعنی
برای خلق
دومی سومی میشه نیاز، او الان کاری نداریم،
او امنیت و ذیل خلق فرمودید.
بله بله
بله، خدمت شما عرض کنم که نسبت به ثبات حقیقت امر ما نمیتوانیم اونطوری که ریال یا دلار یا پولهای اعتباری رو افزایش میدیم طلا رو افزایش بدیم. طلا قابل استخراج هست، بله، شاید یک تکنولوژی بیاد که خیلی سریع از آب دریا طلا استخراج کنن، اما مقدار اندکی که توی آبهای دریای دنیا هست، ولی فعلا ثبات داره. این ثبات نسبی که داره فوق‌العاده عامل قوی است برای اینکه ما تو تلاطم‌های اقتصادی با عطسه ترام مملکت ما بالا پایین نشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که دستاورد روابط مختلف تأثیرگذار روی پول نباشه. بله، هر چیزی در مبادله و موازنه واقعی تأثیرگذار هست. اساساً هر چیزی ما می‌خریم زمستون با تابستونش فرق داره، باید هم فرق داشته باشه. این قیمت‌گذاری‌ها تا حد زیادی باید فکر کنیم روش چقدر معقوله. آقا جنسی در بالا شهر و پایین شهر باید یه قیمت داشته باشه، جنسی که خدمت شما عرض کنم در یک کشور با یک کشور دیگه باید یه قیمت داشته باشه. طبیعی است عوامل مختلف بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارن، اما ما بحثمون سر این بالا پایین رفتن‌های بی‌حسابه.
ثبات نسبی رو قبول
ما بحثمون سر اینه که این پول همش میاد پایین، هیچ وقت بالا نمیره. این خلقی که این آیون می‌کنن برخلاف خلق خدا هیچ وقت نابود شدنی نیست. آقا این حجم پولی که در عرض این یک سال آقای رئیسی خلق فرمودن حدود 1 میلیون میلیارد تومان، 4 میلیون میلیارد تومانی که آقای روحانی خلق کردن، کسی هست اینا رو بکشه برگرده سر جای اولش؟ دنبال این بودیم. بله میشود. راه حلش چیه؟ راه حلش یک درخواست عمومی است، همه اکثریت مردم پشتوانه پول رو درخواست کنن. آقای قوه قضاییه مسئول مستقیم پول ما آقای بانک هست، بانک مرکزی. تو چرا تخلف کردی؟ از بانک ها درخواست کن از این سرمایه‌داری که از شما اعتبار گرفت خلق پول برای او کردی، ارزش پول ما اومد پایین، شما اون مقداری که پس نداده که ارزش واقعی پول است، معادل تلاش، اونو پس بگیر. این با یک پول ورداشت یه برج ساخت، کلی کلان سرمایه گرفت، ورداشت پس بگیر، به قیمت طلا پس بگیر، اون وقت پول برمیگرده سر جای اولش، چون پشتوانه شد طلا. نکنید ما پشتوانه طلا، من این سابقه را عرض کردم که بگم اینا با این تضمین 100 دینار آمدن، الان هم با تضمین بیان میگن آقا اگه دولت کسری بودجه داره مجبور بشه صرف جویی کنه. چرا باید نامه ببره پیش رئیس مجلس، آقای رئیس مجلس کسری بودجه رو شما حذف کن، این بدهی ما رو به بانک مرکزی حذف کن. این حذف یعنی چی؟ یعنی از جیب مردم بردار. چرا از جیب مردم بردار؟ این باید حتما پیگیری بشه. آقا معادل پول ما رو شما باید برگردونید. تمام حساب‌هایی که به کی وام دادید هست، همه مشخصه کی وام گرفته، که چقدر پس کم آورده، همه اینا رو برگردونید. بدهی ها برگرده اون وقت بشه پس ثبات داره. نسبت به امنیت، اولا که لازم نیست حتما طلا نگه داره، بعدم تو خونه ها معمولا 10-20 گرم طلا هست، این پشتوانه پوله، شما بیشترش کنید بشه مثلا الان 1 کیلو طلا چقدر توی کیف جا میگیره. بعد هم سرقتی که بانک ها دارن میکنن و چرا ما سرقت نمیدونیم؟ خدمت دارن به ما میکنن، خلق پول میکنن،
الان زیر پای مال خالی دارن میکنن، خدمت دارن میکنن. سوال بنده این بود
تعطیل بکنیم حالا پولات منزل بره؟
نه خیر، نمیخواد تو منزل. قطعا اولا مبادله صورت خواهد گرفت. آیه که میفرماد کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، معنا و مفهومش این است که مبادلات، مبادلات تسهیل کننده به نفع سرمایه دار نباشه. کار بانک این است که به نفع سرمایه دار داره تسهیل میکنه. ما سوال به این تسهیل نباشه،
ما اونجا هستیم خدمتتون. اگر در بانک تکلیفی رو ایجاد بکنید که آقا شما اصلا نباید تسهیلات بدید یا مطلقاً یا مثلا به قشر فلان، یعنی نسبت تسهیلات شما مثلا باید این گونه باشه،
دستورات تکلیفی رو بانک دور خواهد زد.
خیلی خوب، اجازه بفهم. عرض من اینه که آیا بانکی رو ما لازم داریم و بعد این تکلیف رو بهش بکنیم یا نه موضوعا بانک رو باید خط بزنیم، جایی برای تجمیع ثروت لازم نداریم، جامعه همچین نیازی رو نداره، پس ما همه پولها بیاد توی
دو تا بحثه. یکی بحث میکنیم آیا اصلا تجمیع ثروت خوبه یا بده. اجازه کردید ما ضرورت تجمیع ثروت داریم،
ما بحث ما خوبه ولی شماست میخوام ببینیم اصلا امکان دارد
یا کنید
یا امکان ندارد.
اگر گفتیم استرار بدروش رو حل استرار کار کنیم، من با این مناقشه دارم که تجمیع ثروت خوب نیست، اینو یک بحث مستقل دارم. این کنار، بر فرضی که تجمیع ثروت استرار جامعه است،
تجمیع ثروت خوب نیست،
اصلا مضر جامعه است، مضر اقتصاد جامعه است تجمیع ثروت. چرا؟ چون حرکت‌های افراد ضعیف رو می‌بنده، یعنی توانایی‌ها رو فرض می‌کنه تو یک فضای فشرده مثلا این مال‌های بزرگ، مثل برای مبادلات کارخانه‌های بزرگ که تفاوت زحمتون این برگرده به واحد‌های کوچک تولیدی که تجربه عملیش رو هم چین هم هند انجام.
بعضی از نیازهای متمرکزمون رو چیکار می‌کنه؟
متمرکز رو استثناء
هواپیمایی
نه کنید، استثناءات رو بذارید
شما، صنعت نفت این چیزای متمرکز هست و تجمیع هم ضرورتا لازم داره، سرمایه‌گذاری بزرگ لازم داره و امکان
باید اثبات کنیم. یعنی ما به عنوان یک گزاره بدون تبیین نمیتونیم بپسیم.
نه یعنی نیاز به اونا نداریم، یعنی که نه نیاز به سرمایه‌گذاری نداریم،
اثبات کنیم این ضرورت را.
یعنی نیاز مثلا هواپیمایی یا کشتی
اگر اثبات کنیم آقا ما نیاز به هواپیمایی داریم برای 4% مردم که استفاده میکنن، نه برای 96% که استفاده میکنن، به اونم نیاز داریم و تحمیل کنیم بار اونها رو به گردن اینها. یا کنین ما الان میگیم یه عده سرمایه دار که 2% جامعه هستند، فشارشون روی 98% ها میارن،
کامل قبول داریم اونجا رو.
خب اگر میارن
این که فایل ظلم نباید اتفاق بیفته، این ذات سیستم اسلامی باید باشه.
اقتصاد 2% جامعه رو بذاریم کنار، فعلا ما با 2% جامعه کار نداریم، اینا هر کاری میخوان بکنن بکنن، اما فشار روی 98% نیارن.
روشنه؟
خب اگر روشنه پس ما نیازمنده برای 98% نیازمنده به تجمیع سرمایه نیستیم. اونا 2% تجمیع سرمایه کنن کارشون انجام.
ما صنعت فولاد داریم که همه مردم ازش بهره‌مند میشن. ما صنعت کشتیرانی داریم که همه مردم ازش بهره‌مند میشن. این چیزهایی که الان نفت
چند درصد استفاده میکنه از هواپیما؟ از هواپیما چند درصد استفاده
میکنه؟ اولا یه نیاز دولتی هست. این نیاز دو
ملاک نیست؟
نه 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 اجازه بفرمایید. نه
ما معیار ظلمون همینه دیگه. آیا ملاک هست یا نه؟
چند درصد مردم دانشگاه یا حوزه میرن؟ میگیم مثلا 5%. پس 5%
چرا 90% درصد بارش بشه؟ درصد
ملاک نیست. آیا این نیاز جامعه
نسبت
عادلانه هست یا نه؟ بعد نگاه میکنیم بفرست هواپیما بله هست، اصلا
اگه فشار
حوزه بله هست، مثلا دارم کشتیرانی بله هست،
شما قسمت
شما بند داریم، شما وصل میکنید پیشرفت جامعه رو به سلطه این 2%. من وصلش نمیکنم،
ما قبول داریم سلطه باید خط بکنم، از اینجا مشکل نداریم. این که چه تدبیری
بکنم
دقیقا ما این که
ببینیم میگیم در ایران چند نفر استاد و حوزه دارش داریم، مثلا دارم میگیم به فرد دارم میگیم 300 دارم آیا بار نیست سر جانفه رو باید 80 میلیون بدوش بکشم؟ بار نیست، یا نمیشه گفت بار.
اگر بار شد
اشکال داره،
من همه ارزم هم من همه ارزم همینه. من نمیگم نباشه، او 2% جامعه باشه،
هواپیما باید باشه،
ثروتمند تو جامعه باشه، اما وسط نباشه، کنار باشه. یا کنید
این درسته،
اگه دولت دست اینها باشه، چرخش دست اینها باشه، ما مخالفیم.
حرفی درسته، ما به جه مشکل نداریم. ما اصل حرفمون اینه که آیا اصل این موضوع نیاز این جامعه اصلا نیست؟
نیاز چند درصد؟
ببینید
نیاز چند درصد؟
ما میخوام بگیم بار هواپیمایی نیاز یک کشور هست یا نیست؟
دو درصد نیازه. نه دو درصد نیازه.
نه نیست اینجور نیست.
آی کسایی دو درصد دارن استفاده میکنن، خب دو درصد نیاز میشه. سوال
مثلا ما بگم دو درصد.
سوال واضح کنید.
این دو درصد مثلا
مهم
نیست چقدر هستش، ولی این نیاز عموم جامعه هست. یعنی همون
نمیگم نیاز عموم جامعه نیست. شما الان یه ماشین میخری روغن نمیخواد؟
بله.
اما مقدار روغنتون نسبت به ماشین توازنی داره.
اجازه بدید آقای
من اگر اومد اینجا پول طلا رو از شما گرفتم.
اجازه بدید ببینم شما
من مخالفم با این. من مخالف نیستم با اینکه آقا یک تو جامعه باید هواپیما باشه، باید کشتی رانی باشه، باید چی باشه؟
ظلم نباید باشه.
من میگم این حرکت اقتصادی داره همه رو له میکنه به خاطر اون جهه.
خب حالا
خلق پول خلق پول توجیه چیه؟ ما همین دارم میگم.
نه اجازه بدید.
بس معیدی. خلق پول
مبهم هستش. آیا شما موافق حواله بانکی هستید؟ حواله پولی هست؟
کجا؟
بعد تراش شد.
نه سوال میکنم. سوال میکنم کجا حواله بانکی باعث شده یک کاسب جزء ما با 1,000,000 پول میاد اینجا و قالب بر 100,000,000 معادله داره؟ چرا؟ با هیچ، با چک. شما وقتی قدرتی دادید به بازار که 100 برابر قدرت اصلیش داره معامله میکنه، جنسا بالا نمیره؟
چرا؟
چرا باید جلو اینو نگیریم؟ چرا بانک ها یا کنی؟ خب بس اصل مسئله موافقی با خلق پول برای چیه؟ خلق پول به خاطر که جامعه حرکت داشته باشه؟ نه، بدون خلق پول. شما چقدر دارید؟ میگه من مثلا فرض کنید 100 گرم طلا دارم. خب با 100 گرم طلا معادله کن. چرا با 100 برابرش معامله میکنید؟ عرضمون که خلق پول نتیجه چیه؟ نتیجه ایجاد قدرت اقتصادی هوایی بی اعتباری، اعتباری یعنی بی ارزش.
شما این رو معلول تمرکز میدونید،
معلول
تجمیع میدونید. خب من عرض من اینه که این تجمیع برای این جامعه لازم هست یا نه. یه وقت از شما ممکنه بگید که ما 2% از سرمایه ها رو تجمیع میکنیم.
آفرین.
پس ما تجمیع رو مطلقا کنار نمیگذاریم.
2%
من نداشم. این حرف قابل تعمله. بلد. که چی باشه؟ که ما اگر صنعت هوایی ما 2% اقتصاد ماست، تجمیعی که داره برای ثروت اون جامعه اتفاق میفته برای بخش هواپیمایی 2% بیشتر نباشد. این حرف درست. اگر کشتیرانیمون 0.5%، 0.5% تجمیع برای کشتیرانی. اگر بخش ارزم به خدمت شما نظامیمون یا توسعه و تحقیقاتمون یا خودرومون، هر کدوم از اینایی که هی ما اسمشو بیاریم بعد بگیم نیاز جامعه شد، نیاز جامعه شد، حالا یه همچی تجمیعی هم لازم است. مثل مثلا صنعت فولاد اگر اتفاق نیفته به این تجمیع سرمایه براش، خب مردمی که مستعدن تو روستا هم اصلا آهن نداشته باشن خونه نمیتونن بسازن. الا بگید نیاز من از خونه، از آهن در خونه سازی رفع میکنم، یه کاری دیگه میکنم، چوب میارم. اگر هر نیازی رو برای جامعه شما فرض درستی و اگر اون نیاز تمرکزی رو لازم داشت که بدون اون تجمیع ثروت اتفاق نمی افتاد، ما به همون میزان نیاز به این تجمیعه داریم.
حجمش 2%
اب نداره.
پس ما 2% نداریم.
چی؟
اونا 2% هر کارو میخوام بکنن.
نه 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 نشد.
ما الان با 98% جامعه که درگیر بانک کار داریم.
نه 2% شما دارید میگید. یه وقت شما مجموعه نیازاتون 2% شد هوایی، 2% شد فلان، 2% فلان شد فلان، مجموعه شد 15%، 20%، 30%. پس شما 30% در این جامعه نیاز به تجمیع دارید.
نه نیستش.
بعد
نکنید حقیقتا هم تمام زندگی ما مرتبط با بانک شده و بانک از این ذره ذره ها داره سود میبره. نکنید اصلا دیده نمیشه تورم روزانه ما. اگه تورم روزانه ما دیده میشد اصلا ما حاضر نبودیم ریال بگیریم.
تو بحث تورم ما با هم همراهیم.
تو تورم نتیجه خلق پول میخواد یا نخواد؟
حالا اجازه بفرمایید. اینکه نتیجه خلق پول است یا نتیجه چیز دیگه است، اینجا میتونیم با هم صحبت کنیم.
یعنی اگر من با تورم
میپذیریم، الان داریم با شما همراه میشیم که مسئله تورم به خلق پول برمیگرده. حالا اینجا حرف اضافه ای نزدیم
خب.
که به چیز دیگه برمیگرده، اما داریم این صحبت رو میکنیم که این خلق پول گریزی ازش هست یا نیست و چند درصد گریز ازش هست، چند درصد امکان هست که ما بتوانیم این خلق پول رو حذفش کنیم. ما حرف اون اینجا اینه به نظر شما
طبیعی داریم یا کنید خلق پول طبیعی این که من به شما قرض میدم خلق پول، تجربه کردید این که من حواله‌ای به شما میدم خلق پول، این خلق پولای طبیعی برمیگرده. ما اصرارمون این است که بانک باید حتما ما به ازای طلا رو بده به خاطر که خلق پولش طبیعی باشه. این خلق پول طبیعی غیر از آن است که پولی که آمد اعتبار کرد خودش بشه موجود، از حالت دین بیاد بیرون.
من عرضم اینه شما 20 درصد 15 درصد 30 درصد
به عنوان حوالی
طلا
قبول
داری
خود اصل
طلا رو برام میتونی آقا چه حواله باشه چه طلا، نه اجازه بفرمایید اجازه نه قبول نمیدین
چه فرقی داره
اجازه بفرمایید
نه 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 اگه حواله طلا مثل همون که بانکداری ایجاد شد میشه یعنی میگی بفرض دارم میگی این یک دیار معادل بفرض دارم
آقا اگه خود طلا هم باشه
شما بین اعتقاد دارید
اگه خود طلا هم باشه بعد طلا رو بیارن دوباره تو بانک دوباره به بانک قدرت داره دوباره بار دوم تسهیلات میده
مهمه. یا نه ما به عنوان طلا به عنوان دینار داره همین که قدیم استفاده میشد اعتقاد میکنم
در قدیم هم حواله بود دیگه سک تو روایات هست سکوک هم چک
بله
چک تو روایات هست از قدیم 14 قند بلکه بیشتر از قبلا بوده دیگه بله. که مهم نیست یا کنید شما الان یک حواله یخچال دارید
درست
حواله دارید یخچال دارید خب دیگه من همین رو میگم وقتی حواله طلا حواله طلاست فرقی نداره طلاست دیگه
پس تو این درست من میگم
این حواله با خود طلا فرقی نداشته باشه
ما باید اگه پولی چاپ بشه بله حواله چاپ بشه باید معادل طلا داشته باشه
ما از میراث بله ما از میراث نیکسون صحبت میکنیم نکنه میراث نیکسون
قبلش مشکل نداره
قبل مشکل فقط اشکالش این بود که این آقای بانک به خاطر اینکه وصل به حکومت است جواب نمیداد این ربایی که تو بانک ها ایجاد می شد باعث می شد حواله ها بی ارزش می شد
چرا؟
یا کنید ریال با 100 دینار اومد دیگه در سال 52 چقدر شد؟
معادل طلا بودش
چرا نشد؟ چون پشتوانه حکومت بود که آقا این حواله باید بگرده قانون گذاشتن هر معامله با طلا ممنوع هنوز قانون هستش یعنی الان معاملات رسمی با طلا بشه جرمه الان یک نفری بیاد ضرب طلا کنه ضرب سکه کنه جرمه این قانون ها پشتوانه این کار بانکه این قانون ها رو بردارن بانک میریزه اصلا کل هویت بانک این است که این سند رسمی معاملات جهان باشه ما الان با این قوانین مشکل داریم ما فشاری که داریم رو بانک میاریم یا شما یک کاری کنیم که آماده بشه یک قانون ورداریم که کلن این مبادلات با واسطه بانک انجام نشه آخه خب بانک تجمیع سرمایه میکرد خب بانک هم نبود که تجمیع سرمایه بود دیگه یه صفوان جمالی بود که کل تشکیلات باربری مثلا مأمون راه اندازی هارون راه اندازی میکرد
بلکه
نبود یا کنید بانک میاد یه فضای ایجاد میکنه که این فضا دیگه ملموس نیست عینی نیست همه چی رو برباد میده حالا آثار اخلاقی که فرمودن به کنار اما آثار معاملی من الان ثروتم 1,000,000 تومنه میرم میذارم تو بانک از این وام میگیرم میذارم تو اون بانک اون بعد حواله بانکی بعد ضمانتنامه بانکی یک باره کلان سرمایه دار میشم خب این نظم جامعه به هم نمیزنه
ببین الان من آمار دادن که ما در ایران حدوداً 10,000 نفر داریم که ثروتشون بیشتر از 1,000,000,000 تومنه
این ثروت یعنی چی؟
من
این خیلی مهمه برام
این به خاطر همین بانکداری ما ایجاد شده
بله بله
این به خاطر ببین
بله
بی‌عدالتی در شکی به خاطر بانکداری کم تجدید تجربه سبب ما همین داره
برای مقابلش
شکی نیستش ببین ما با شما هم دست به زمینه یه شکی نیست چون این سیستمی هست که اگه 10,000 نفر ما بس بخوام
بله
ادام نکنیم امروز باز تولید میشه
چرا
چون اصلا یک فرآیند هست
تولید میشه
بانک تولید کننده طبیعی
میشه بله بله
سیستمش
خب چه راه حلی دارید ما ارزمون پول طلا راه حل خوبیست یعنی همین بانک معمولی رو هیچ قانونی اون خود برداریم به همین بانک بگیم آقا جان
بازم همون
نه 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 بانک با خلق پول قدرت داره
درسته
شما همین که به بانک بگی آقا شما 1,000,000 تومان دادید 10 سال بعد باید با طلا بس گردید،
چه صندوق امانات نمیشه بانک؟
آفرین، صندوق امانات، صندوق امانات هست اما امانت داره. ما اینو میخوام که امانت دار باشه. این طبیعتا خلق پول سرعت ایجاد نمیشه، قیمت زمین میاد پایین چون قدرت خرید کم میشه، واقعی میشه،
واقعی میشه.
قیمت طلا میاد پایین چون قدرت خرید واقعی میشه،
قدرت پایین نمیاد واقعی میشه.
عرض کردم این از حالت حبابی میاد پایین. خب این نکته مهمی است که ما بدونیم و بعد امنیتی که دارد از امنیت دزدی بانک ها به مراتب بیشتر. شما حفظ طلاتون بیشتر از حفظ اموال دیگتون هست، بقیه اموال از بین رفت رفت، اما طلا رو بیشتر حفظ میکنید. مقدار دزدی که الان حتی همین سیستم بانکی داره از سیستم بانکی صورت میگیره فوق‌العاده است، خیلی بیشتر از دزدی طلاست. اما دزدی طلا شما حس میکنید، دزدی بانک رو حس نمیکنید.
خب حالا اصلا این مسئله، اگه این فرض میکنیم امروز دولت تصریح کنه که هر من عدد مثال هر 100,000 تومان معادل آریال طلاست، بله. هر کسی که این 100,000 تومانی
بیاره بانک
ما آب گرم طلا بهش میدیم.
آفرین.
این مشکل حل میشه دیگه؟
بله مشکل حل میشه. ما همین رو اثبات میخوام بکنم. ثروتی که آیون بانک دارا دارن فوق‌العاده است. اموالی که دارن، عمده مشکل مسکن به خاطر تملک خانه ها توسط بانک ها، عمده کارخانه ها دست بانک هاست. یعنی این ثروت اگه برگرده بانک بشه یک
امانت دار.
اسمش هم باید عوض کنیم، مثلا بانک لفظ زشتی است، میز رباست دیگه، اصلا کلمه بانکو توی ایتالیا که معنی میزه دیگه، میز بانکداری است، اصلا کلمه شایسته نظام اسلامی نیست. کلا عوض کنیم، آقا یه مجموعی است امانت دار، هر کسی خواست بیاد امانت داره و امانت دار از فردا تضمین ازش نخواد. کسی که مستودع هست امین است، اگه بدون تفرید ازش رفت از این مال رفت. یکی از اشتباهات ما سر همین جریان آقای روحانی بودش که اموال مال باخته های بعضی از مؤسسات رو اومدن تأمین کردن. مگه شما نباید پولی میگذرد و امین باشه، خسارت به گردن شما هم بیاد؟ یا کنید یک کارهایی که بانک کرده که نظام اقتصادی ما رو به هم زد. این نسبت به چیز. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم،
بله خلق پول تمام شد بس.
بحث زکات هم خیلی مهم، ما بی برکتیم.
تو بحث خلق پول تو بانک بحث اینه که یک تجمیعی در بانک اتفاق میفته به امانت یا به سپرده، ما کاری به این نداریم. آمد در بانک تجمیع اتفاق افتاد، این بانک اگر این رو به کسی قرض بده، دارایی کسیه، خود طلا هم هست، اصلا هم حواله نیست، طلا آمده در بانک،
طلا قرض میده،
10% رو نگه میداره، 90% چیکار میکنه؟ قرض میده، مشارکت میکنه، عرضم به خدمتش رو مضاربه میکنه. بعد اون دوباره در میگره تو شبکه بانکی، دوباره ذخیره میکنه، خواهد هزینه کنه دوباره.
بله خلق پول رخ نمیده.
نمیده؟
نه.
چرا؟
خلق پول وقتی رخ میده که هنوز برنگشته، دو مرتبه یه حواله دیگه میده بابت اون 90%.
همین کارو میکنه دیگه.
نه.
یعنی چی؟ یعنی اون اول
برمیگرده.
اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. پول طبیعی باشه. وقتی آمد در بانک، اون کسی که در بانک پول رو گذاشته چی دستشه؟
حواله.
حواله؟ به این به بانک قدرت خرید برای حوالهشو داری میدی. لذا وقتی بانک دوباره این عین پول طلا رو، عین خود طلا رو،
بله،
وقتی قرض میدهد یا مضاربه میکند یا فلان میکند و دوباره اون برگرده حواله دوم صادر میشه، و دوباره اگه اون برگرده دوباره حواله سوم صادر میشه.
ببین
کسی نمیخواهد، کسی نمیخواهد.
شما مجموعه ده نفر اینجا، 10-15 نفر اینجا، نفری خدمت شما عرض کنم 100 گرم طلا داشته باشیم میشه 1 کیلو طلا. هست عالی، بانک میدیم خدمت شما، تقسیم میکنید، تو تقسیم کردن ها طلا اضافه میشه؟ نه. یعنی قدرت طلا همون قدرت 1 کیلو طلا است. 1 کیلو طلا اینجا داره مبادله میشه، بانک میاد این 1 کیلو طلا رو به 10 کیلو تبدیل میکنه.
یعنی هم کار داره میکنه؟
نه، قبل از آنی که نفر اول طلا رو برگردونه به نفر دوم میده.
نه این برگرده
از اون اینم همین الان یک حواله تبدیل میشه به 10 حواله
بیشتر از اینم میشه
وقتی تو هم
تفکرام هم داره اتفاق میفته
10 حواله من حرفم اینه بابت هر
تراکنشی
هر حواله ای پشتوانه باشه ما یه پشتوانه یک کیلویی داریم 10 تا حواله یک کیلویی داریم میشه مثل سند جعلی
من دارم میگم تو پول طلا داره همین اتفاق
نمیشه تو پول طلا وقتی شما مجبور کنی آقای بانک رو که باید ما بهزار اینو بده
باشه بده
آخه نمیتونی نمیصرفه
چرا نمیصرفه
علتش
من که دارم تسهیلات میدم تو قرارداد مشارکت و مزارعه یه چیز اضافه میگیرم
حالا عرض میکنم شما باید سود تولید رو بکنی سود تورم
اب نداره قبول اجازه بدید که این تجمیه آیا به بانک ذاتن این قدرت را میدهد که پولش رو چند بار قرض بده دوباره به تجمیه کنه من میگم بله
ذاتن کار نداری ما خارجن کار داری
تو خارجن هم همینه
یه مانعی جلوش هست مانع این است که شما وقتی این سه تا لیوان رو برادر من اومدید 6 تا کردید آباش نصفه میشه یا نه
نه نمیشه به اجازه من توضیح بدم این سه تا لیوان رو آوردم خدمت شما به امانت
خب.
شما میدونید چیه من ازتون نمیگیرم
خب
یا پس انداز میخوام خب. بکنم
حواله به زید میدید
اجازه یا میخوام سودمو بگیرم
درسته
ها
بله
میدم خدمت شما
خب.
شما با این اطمینان که من ازتون نمیگیرم میدید به شخص ثالث
چی رو
همین سه تا لیوانا رو
نه
چی نه
بانک اینو نمیکنه بانک یک حواله نمیده بابت یک کیلو طلا 10 تا حواله یک کیلویی میده
همین کارو میکنی شما
من
تو پول طلا هم همین کارو میکنی
تو پول طلا نمیتونم این کارو بکنم
دوباره من که این
ست اجازه بدید
من که سه تا لیوان به شما دادم
اون زمانی
سه تا لیوان رو به یک کسی میدید که اون دوباره پیش شما میذاره بعد دوباره اینو یه بار دوباره دیگه بدید دوباره بدید همون اینو دارید میدید و میگیرید ولی در قبالش چیه حواله دادید
اجازه بدید خدمتتون عرض کنم اگر تورم رخ نده اتفاق نخواهد افتاد چرا؟ چون زمانی که من میخوام پس بگیرم بانک باید پس بده باید یک کیلو طلا پس بده
بدون.
اما زمانی که این فرایند از یک حواله یک کیلویی تبدیل شد به 10 حواله یک کیلویی ارزش این حواله ها کم میشه یا زیاد میشه با یک دور دقت کنید یک دور میزنه کم میشه دورش چیه؟ با یک کیلو طلا من یک مجموعه میتونم خرید کنم با 10 کیلو با 10 کیلو حواله طلا یک بار قیمت ها میپره بالا چرا چون قیمت ها تعادل داره دیگه تعادل عرض تقاضا است وقتی من 10 حواله یعنی 10 کیلو طلا آوردم توی این مجموعه جنس ها تقریبا نزدیک 10 برابر میشه وقتی جنس ها 10 برابر میشه تورم رخ میده تو تورم بازگشتش این است که حالا من با اون 10 تا حواله اینقدر جنس خریدم دو مرتبه بخوام بخرید کنم یه ارزش پولم اومده پایین تنزل پیدا میکنه این گردش رو حساب کنید نگاه کنید همین که من خلق پول کردم تورم ایجاد شد نتیجه تورم کاهش ارزشه اگه اینجا یک کسی بیاد بگه به من چه کاهش ارزش شما قول دادید امانت دارید باید حتما برگردونه
نه اونم حتما برمیگردونه
نه نمیتونه برگردونه
چرا نمیتونه
10 تا حواله داد
بابا 10 تا حواله داده باشه بس اینه
کیلو طلا
که به هر کدوم از اون 10 تایی که داده آه. یکی 10 درصد سودشو میگیره یا نمیگیره
مگه چقدر میشه 10 درصد
هر چی
نه باید صد
اجازه بفرمایید من میخوام بگم
از همه بگیرم
من میخوام بگم هر مقداری که داره
سپرده
میگیره و داره سپرده میده به تسهیلات میده داره چیکار میکنه سودشو میگیره
2 درصد حق الزحمه
من تقبل الله
خب
وقتی این کار انجام میده اون روز اول اگه بخواد اینا رو پس بده گیر میکنه
میکنه شما وقتی در فرایند اون زمانی که میخواد این امانت داریشو ادا کنه
من از همینه که این مشکل تورم رو حل نمیکنه با تعبیر شما یعنی خلق پول وقتی اتفاق میفته شما الان خودتون هم فهمیدید گفتید اگه خلق پول تو این کردش اتفاق میفته دوباره تورم اتفاق میگم تورم به بانک ضربه نمیزنه
چرا
چون محل تجمیعه
هم به حواله هاش بی ارزش میشه آقا
نه چرا بی ارزش بشه
تو 10 تا حواله اومد
مرکز تجمیعه
بله
اجازه بهش دادی اجازه بهش دادی این تجمیعه ای بره و بیاد
فرق کرد برای چه فرق کرد من سوالم اینه چرا پول پارسال و پول امسال تفاوت داره چرا
مرز
بفرمایید
در نسبت بین تولید و مصرف یعنی اگر من در طی یک سال
حالا خوردش بکنید، بشه ماهانه، بشه هفتگی، بشه روزانه. الان یه کاری رو انجام میدم، این کار رو میبرم تو بازار،
بله،
چه کالا شده باشه، چه نیروی انسانی باشه، چه فکر باشه، هر چی باشه، بله، یه قیمتی داره از من میخرن،
بله،
به اندازه این قیمتی که از من میخرن میتونم برم نون بخرم، شیر بخرم، ماست بخرم، بیام مثلا
قدرت خرید،
قدرت خرید پیدا بکنم. حالا اگر یه کسی مجموعه تولیدش بیشتر از مصرفش شد،
بله،
این ارزش افزوده پیدا میکنه.
خب
و اگر کسی مصرفش بیشتر از تولیدش شد،
بله،
بدهکارش،
بله،
درسته؟
درسته.
اون کشوری ارزش در مواجهه با ارز دیگران به سمت ارزشمندتر شدن میل پیدا میکنه که چی باشه؟ برایند تولیدش بیشتر از بقیه باشه، بیشتر از مصرف خودش باشه. یعنی من ارزش افزوده امسالم اگر شد مثبت 3، خب سال بعد شد مثبت 4، یواش یواش به کشورهای دیگه میگم چیه؟ یا که اون چیزی که من الان مبادله باش اتفاق میافتاد، مثل ریال یا درهم یا فلان، امسال مثبت 3 خورده ها، فردا مثبت 3.3 خورده ها، اون معیاری که میامدم پولم رو باهاش حساب میکردم، میگفتم الان این مقدار ارزش داره، حاصل نسبت بین تولید و مصرفم بود که ارز یک کشور رو مشخص میکرد. ببین مسئله ما در ایران سبب شده که یک تورم مداوم داشته باشیم، آقایون گیر بکنن که الان علت تورم چیه؟ میگن خلق پول. من میگم تو کل دنیا داره بانک این کار رو انجام میده، چرا این مسئله رو تو دنیا شما نمیبینید که این اتفاق درش نمیفته؟ اجازه بفرمایید، نسبت تورمی که تو ونزوئلا هست، تو ایران هست، اصلا تو انگلیس و
سیاسی ازا هیچ وقت واقعی
مسئله رو اقتصادی نتونیم حلش بکنیم، بگیم سیاسیه یه بحث.
یعنی شما تورم سیاسی نمیدونید؟
نه،
الان تحریم ها هیچ دخالت نداره؟
دخالت اصلی نداره، دخالتش فرعی و طبعی.
اراده حکومت در تورم دخالت نداره؟
فرعی و طبعی.
حکومت بالاخره فرعی و طبعی باشه، بالاخره دخالت داره.
این دخالت به همون 10% شما میگید؟
نه، بیش از 10%.
نه، اون چی 2%؟ 2% میگم گفتی که تو اقتصاد تاثیر نداره. اون عامل اصلی این هست که ما در نظام اقتصادی که دنیا چیه؟ نظام اقتصادی که دنیا چیه؟ نسبت بین تولید و مصرف رو کنترل میکنن. یعنی اجازه نمیدهن کسی بیشتر از
اینا تو کلاس‌های دانشگاه
هستن، مصرف می‌سازه.
تو خارج علاوه بر این مسئله که قابل انکار نیست، اما عمدتاً دخالت‌های سودجویانه حکومت‌ها، سیاسیون که در قالب شرکت‌های تجاری سیاسی هستن، اونا دخالت می‌کنن. این قابل انکار نیست. اینا
من عرض کردم دخالت اصلی
نداره. یعنی هر چه شما مقدار سنگینی از تولید هم داشته باشید، با یک بیانیه سیاسی کل تولید شما بی‌ارزش میشه.
خب من اجازه بفرمایید، فارغ از فضای سیاسی، من نمیخوام الان فضای سیاسی رو انکار کنم، اما میگم مسئلهش فرعیه. اجازه بدید من اون بحث اقتصادی که به نظرم میرسه میتواند عامل تورم باشه، جدای از فرمایش از تالی، و هنوزم جواب البته نگرفتم تو مسئله خلق پول، چه طلا باشه، چه پول کاغذی باشد، خلق پول درش امکان داره و اتفاق میفته.
امکان کنین نمیارزه. اگر شما الان به بانک بگید 1 میلیاردی که الان به آقای الف میدید که خانهشو بسازه به طلا باید برگردونه، اون محاسبه میکنه که آقا من ریسکش چقدر باشه. اما به ریال که گفتید واقعا میصرفه. یعنی الان بهترین تجارت وامه.
الان اگر
تجارت وام بالا، چون تمام عمده سود و سود تورم، اگه شما بتونید بگید ما به ازای طلا رو پس میگیرم مثلا. آقای بانک شما توی مهریه کار میکنی، توی خمس داری کار میکنی، خب چرا تو اصل کلان کار میکنی؟ چون میفهمه او به مجرد اعلان این مسئله تقاضای وامش به شدت تنزل پیدا میکنه و سود 2.5% از معادلات حق و زحمش به شدت میاد پایین، اصلا دیگه ورشکست میشه بانک. علت این که بانک حاضر است این خسارت ظاهری رو بکنه که بگه شما 1 میلیارد بهت دادم، بعد از 10 سال 1.5 میلیارد مثلا 2 میلیارد به من بده، نه 10 میلیارد. چرا؟ چون بازارش به همینه. ما حرفمون اینه تسلط بانک رو به این وسیله کنترل کنیم و کارایی و دخالتش رو تو جامعه برداریم. تنها 1 مسئله میمونه، مسئله این که ما اداره مجموعه های هزینه بر فرمودید کشتیرانی و امثال اینها رو ما با تجمیع سرمایه بگیریم. اسلام گفته نه، اینها رو به این کار اجازه ندید، اجازه ندید اغنیا دولت و چرخش اقتصادی داشته باشن. ما اینا رو با انفال انجام میدیم. انفال دست حاکم اسلامی رو باز میکنه که این مسائل هزینه بر امثال فولاد و امثال اجرا کنه و اجازه نده غارت کنند 2% جامعه منافع 98% جامعه. 80% اعتبارات دست ایناست. ببینید چه فلاکتی به جامعه ایجاد میکنن. اینا رو نباید ببینیم به خاطر که روند اقتصاد رو از سادگی معادله یا کنید شما در معاملاتتون قبل اشکال داره، قش حرامه، تدلیس حرامه، مجهولیت معاملات حرام است. تمام اینها رو لحاظ کرده هی بند صد گذاشته جلوی حرکت تجاری تجار. چرا؟ به خاطری که سریع نباشن، راحت نباشن، سلطه‌گر نباشن، به دور باشن، تو مرکز نباشن. چون وقتی تو مرکز باشن، او بالای قله باشن، این دامنه و این قاعده علت دوام تحت فشاره. راه مسئله، راه مسئله
به همون تو این است که راه حلش آیا این است؟
راه مسئله این است که اگر چنانچه طلا رو آوردید و ما به ازای طلا رو باید بدهکار باشه، اگر سلطه پهلوی در زمان بانک شاهی و بانک‌های بعد نبود که ما به ازای 100 دینار رو بدهکار نباشه بانک، یعنی این سلطه سیاسی دیگه، بلا حواله چیه؟ 100 دینار یک کیسه 100 دیناری میشه ریال؟ چرا گفتن نه نباشه؟ این تصمیم سیاسی است. چرا گفتن معاملات فقط با ریال باشه؟ چرا گفتن ضرب سکه فقط دست اینا باشه؟ چرا گفتن یه حجم محدودی شما میتونید طلا داشته باشید؟ این قوانین آمده است تا قدرت بانک ایجاد کنه. ولی طبیعتا اگر بانک امانتدار 100 سکه دیناری است اصلا نمیصرفه جز موارد اضطرار. آدم تو اضطرار میره دنبال وام،
هر کجا که سودی درش بیاد.
سود کی هست؟
برای تولید میصرفه بری تسهیلات بگیری.
نه نمیشه آقا، تسهیلات زمانیه که شما سود تورم رو لحاظ نکنید. شما عرض بنده این است عمده کار اقتصادی در ایران بر اساس سود تورم است.
من الان بحثم به ایران نیست، من میگم فلسفه بانک
و
فلسفه تجمیعش که در الان... دنیا داره اتفاق میفته. ما الان رو توجه بهش
فلسفی نداریم. ما الان کف جامعه درد داریم میگیم.
کف جامعه دردتون اصلا ربطی به خلق پول نداره. ولی اگه ادعا اگه
ادعا بخواد ما اختلاف مشخص شد.
بله.
ما میگیم
الان حرف خودم دست کشیدم، گفتم الان خلق پول در پول طلا اتفاق میفته.
نمیفته
به دلیل اینکه گردشی که داره در داد و ستد بین بانک و طرف مقابلش اتفاق میفته چیه؟ 2 برابری، 3 برابری، 10 برابری اتفاق میفته. ولو با این باشه طلا رو بگیرم، طلا رو دوباره بدم، خب این چرخه است. خب اگر نفر اول پولشو مطالبه نکنه، نفر دوم دوباره بیاد تسهیلات بگیره، بعد اونم دوباره بذاره تو بانک مطالبه نکنه، نفر
پول اعتباری، اسمش پول اعتباری است. با شما اسمشو گذاشتید طلا. پول اعتباری یعنی چی؟ یعنی حواله اعتبار داشته باشه.
حالا بانک
یعنی حواله، یک پشتوانه، یک حواله، یک کیلوی طلا باید 1 کیلو طلا اعتبار داشته باشه.
1 کیلو طلا اعتبار داشته باشه.
اما اگه بانک برای 1 کیلو طلا 10 تا حواله داشت، مثل یک خانه که 10 تا سند داره،
وقتی شما به من میدی و من به منم اجازه میدی دوباره من براش حواله صادر بکنم،
این اجازه غلطه.
آخه خب یعنی خیر اجازه این حرف لطف، یعنی اگر شما بگید که بانک حقه،
آفرین،
حق اعطای تسهیلات در ازای این تسهیل را نداره،
تسهیلات مضاعف، یک تسهیلات میگه یک حواله،
حالا درست شد،
تسهیلات مضاعف حق نداره.
بسیار خب، پس شما اگر یه بانکی میاد در جذب سپرده ها یک کیلو طلا جذب میکنه حقی که بیشتر از یک کیلو تحصیلات به درد نداره.
بانک این نیستش، بانک این نیست، بانک این است که توانایی داشته باشد خلق پول کند.
نه الان ما که مورد نظر شما،
حالا اینو بذاریم کنار،
اونی که مورد نظر شما
ما همین است که
خیلی خوب
آقای صراف قدیم هم همین کار میکرد، ما به ازای طلایی داشت حواله میداد به فلان صرافی سکوک رو جابجا کنید. الان هم سکوک اسلامی توی معاملات دنیا همینه، شما ما به ازا دارید. اما بانک این است که نه، شما ما به ازای یک کیلو طلاتون بتونید 10 تا سند صادر کنید. این است که برای یک خانه 10 تا سند صادر کرد، یعنی 10 نفر ضرر کرده اند، اموالشون شده 1/10.
پس شما با این قید اجازه رو بانک میدید که تحصیلات بدهد که چی باشه؟ که دقیقاً به اندازه جذب سپردش باشه، نه بیشتر. درسته؟
یه صرافی اسمش صرافی میشه، حالا شما بگوی بانک ببین چه صرافی.
این حالا
دارم قبول کردی؟
بله
الحمدلله.
این مسئله اولتون چی باشه؟ نه دارم با طرح شما میام جلوها،
خلق
با طرح شما که آیا این طرح شما جواب میده یا نه. شما تو قسمت اول ثباتش رو نسبی پذیرفتید،
بله،
که ثبات مطلق نداره، ثباتش نسبی
اصلا باید باشه.
مسئله دوم این که خلق پول در جایی هست که امکان حواله مجدد باشه و ما به بانک این اجازه رو نخواهیم داد،
بله،
بیشتر از یک دور این کار رو با دیگری انجام بده. خب
همین که همین که تقاضا الان که با بانک معمولی هم همین کار میشه کرد. عرض کردم راهکار تقاضای عمومی از قوه قضاییه.
من بفهم نظام اقتصادی چجوری برپا میشه.
نظام اقتصادی
من دنبال این هستم که اولا فهم بکنم، دنبال این هستم فهم بکنم که شما که الان میخواد پول طلا رو جایگزین کنید چه دردی رو میخواد دوا بکنید؟
خب درد تورم،
همین درد تورم رو میخواد دوا بکنید. و اگر بانک نتواند دور دوم و دور سوم تحصیلات بدهد، این مسئله حل میشه.
بله
بسیار خوب. حالا عرض من اینه،
اگر آزاغام یه نکته بفهم بعد ساعت ها سر